بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اولین قولی که مورد نقد و بررسی قرار گرفته قول جمهور متکلمین هست. خب قولی که به جمهور متکلمین نسبت داده شده بود این بود که جسم مرکب از اجزای لایتجزاست و این اجزا هم متناهی هستند. علامه در نقد این قول بیشتر متوجه جزء لایتجزا شده که بعداً در نقد اقوال دیگر هم از این نقدها استفاده میکنه. راجع به جزء لایتجزا سه تا اشکال علامه اینجا طرح کردن، یه اشکال رو جلسه قبل گذروندیم. میرسیم به اشکال دوم در این بحث. این اشکال دوم در اشارات جلد دو از اون چهار جلدی ها صفحه 153، یعنی فصل اول نمط اول، فصل اول نمط اول که همون طبیعیات هست اونجا اومده و گاهی از اوقات بهش میگن برهان وسط و طرف، غیر از البته برهانی به همین اسم که در جای دیگه به کار میره. در نفی جزء لایتجزا از این بیانی که الان داریم استفاده میکنیم معمولا تو این کتاب ها استفاده میشه. خب این بیان اینه که اگر ما اجزای لایتجزا رو قبول کنیم، خب ما فرض میکنیم سه جزء رو که دو جزء در اطراف باشه یک جزء در این وسط باشه. سوال میکنیم این جزء وسطی آیا حاجب و حاجز طرفین از تماس هست یا این که نه حاجب و حاجز نیست، مانع نیست، از این دو حال خارج نیست. اگر بگید حاجب هست یعنی نمیذاره اون دو جزء به هم دیگر تماس داشته باشن، معناش این استش که اون طرف فرض کنید الف با چیزی از این وسط در تماسه که اون طرف دیگر که ب باشه با اون چیز از این وسط در تماس نیست بلکه با جزء دیگری از این وسط در تماسه. خود این حاکی از این استش که این جزء وسط انقسام داره، یعنی دارای اجزا هستش. خب وقتی این جزء به این شکل شد اجزای دیگه هم همین گونه هستش. اما اگر بگید نه این جزء وسط حاجب و حاجز نیست، خواهی حاجب و حاجز نیست پس بودن و نبودنش یک، چون نباشه هم این دوتا جزء به هم دیگه، این دوتا جزء طرف الف و ب به هم اتصال برقرار میکنن. اگر شما اون جزء فرضی رو بگید تحقق داره بازم میگید اتصال برقرار میکنن، این حاجز نیست دیگه، حاجز و مانع نیست، پس بودن و نبودنش یه فرقی نداره، در حالی که این ضروری البطلان هست، یعنی به نحو بدیهی واضحه که حتما با چی باشه؟ حاجز باشه. یا اینجور این ضروری البطلان رو توضیح بدیم یا به این شکل بیان بکنیم، به این شکل توضیح بدیم که خب اگر این جزء به این شکلی که بودن و نبودنش هیچ فرق نداره اجزای دیگر هم مثل او هستن دیگه، چون هی میشه سه جزئی در نظر گرفت یه جزء وسط، هی تمام این اجزا رو به یک شکلی میتونیم در نظر بگیریم که یکی وسط باشه بقیه طرف هم باشه. پس همه اجزا به گونه ای هستن که بودن و نبودنشون هیچ فرقی نداره. چجور میشه از اجزایی که بودن و نبودنشون هیچ فرق نداره یک جسم حجیم با این وضعیت ساخته بشه؟ پس بنابراین این میشود بیان دوم در نقد اجزای لایتجزا. عبارت رو ببینیم. و ایزن لنفرز جزءا لایتجزا بین جزئین کذالک. یعنی نقد دومی که میخواییم به اجزای لایتجزا داشته باشیم اینه که ما یک جزء لایتجزا نشکن رو بین دو جزئی که اونا هم نشکن هستن در نظر میگیریم. شما مجموعه رو اجزای لایتجزا میگیرید، حالا ما سه جزء رو لحاظ میکنیم که یکی وسط دو جزء دیگر باشه. حالا صورت اول اینه فَإِنْ كَانَ يَحْجُزُ عَنْ مُمَاسَّةِ الطَّرَفَيْنِ، یا این جزء وسطی حاجز و مانع و حاجب از تماس طرفین با یکدیگر هست یا نیست. حالا فَإِنْ كَانَ يَحْجُزُ عَنْ مُمَاسَّةِ الطَّرَفَيْنِ، اگر این گونه باشه نمیذاره طرفین به هم دیگر تماس بگیرن، خب این نشون میده که اون جزء وسطی انقسمه، این جزء وسطی دارای اجزا هستش، منقسم میشه این ور و اون ور داره. فإن کلا من الطرفین یلغی منه غیر ما یلغاه الاخر، یا یلغا منه غیر ما یلغاه الاخر. هر یک از طرفین الف و ب ملاقات میکند از اون جزء وسطی غیر آن چرا که اون طرف دیگر او رو ملاقات میکنه. پس معلوم میشه این وسطیه این ور اون ور داره، انقسام داره، اجزا داره. این اجزا بالقوه که به لحاظ وهم یا عقل یا فرض کنید که اگر بشه تقسیم خارجی منقسم میتونه بشه. خب و این لم یحجز عن مماسته ما، اما اگر نه این جزء وسطی حاجز از تماس طرفین نباشه، و این لم یحجز عن مماسته ما، خب استوا وجود الوسط و عدمه، اون وقت این وسطی پس باشه نباشه فرق نمیکنه، چون اگه نباشه این دوتا به هم چسبیدن، اگر باشه هم باز میگه شما این دوتا به هم دیگه چی چسبیدن، پس گویا اصلا نیستش، پس بود و نبودش یکسان خواهد شد. خب میفرماد استوا وجود الوسط و عدمه و مثله، خب این فقط که مال همین جزئی که ما در نظر گرفتیم نیستش، که هر وسطی که فرض بشه بعد همین حالت رو خواهد داشت. و مثله کل وسط مفروض، هر وسط مفروضی همین گونه خواهد بود. فلم یحجب شیئان شیئان، بس هیچ چیزی دیگر را حاجب نیست، حاجز نیست. خب اگر خوب توش دقت بکنیم ها، سر از اینجا در میاره که اصلا جسمی شکل نگیره. و هو ضروری البطلان، ضروری بطلان بگید که نه قطعا حاجبه، بالاخره این حجم داره، معلومه که نمیذاره اون دو طرف به هم دیگر تماس بگیرن. اگر سه جزء بالفعل واقعا ما تلقی کردیم، قطعا واضحه که این جزء وسطی مانع هستش. یا اینجوری بگیم، یا بگیم که اگر اجزایی داشته باشیم که اینا هیچ حاجز و مانع نباشن و بود و نبودشون یکسان باشه، چجور میشه که چنین جسمی شکل بگیره؟ خب این اشکال دوم به اجزای لایت جزا. و ما میرسیم به اشکال سوم. این اشکال سوم هم در همون آدرسی که عرض کردیم از اشارات اومده. اشکال سوم به این شکل توضیح داده میشه که حالا ما در اون بیان قبلی سه جز در نظر گرفتیم به شکلی که یکی وسط دو جز باشه. حالا میخوایم سه جز در نظر بگیریم که دو جز به هم دیگه چسبیدن، یک جزء دیگه میاد رو همین نقطه ملاقاتشون قرار میگیره. شما اگر اینا رو فرض کنید به شکل کروی در نظر بگیرید، اگه به شکل کروی در نظر بگیرید، دو تا کره به هم چسبیدن، یکی دیگه اومده همین در واقع تو همین قسمت وسطشون قرار گرفته. خب حالا که این فرض رو در نظر گرفتیم، به تعبیر علامه چند صورت به وجود میاد که باید این چند صورت رو بررسی بکنیم. از بررسی این چند صورت متوجه میشیم که این اجزا قابل قسمت هستن، ولو وهمن و عقلن. این که شما گفتید لا یتجزا هستند و اصلا تقسیم نمیشن، این درست نیست. حالا چند صورت رو باید بررسی کنیم، همه صورت‌ها رو هم استثناء نکردیم. حالا در هر صورت یکی از فروض این هستش که بگیم این جزئی که روی اون ملتقای دو جزء دیگر قرار گرفته، بگیم تماماً یا بعضاً با تمام دو طرف در تماسه. حالا میشد که صورت ها رو به شکل روانتر توضیح داد. حالا به این شکل الان علامه داره شرح میکنه، خیلی هم دیگه تفصیل ندیم. بگیم این جزئی رو که رو ملتقا نشسته تماماً یا بعضاً با تمام طرفین در تماسه. خب تو دلش دو تا فرض داشت، یکی اینکه این جزئی که این رو ملتقا نشسته بعضن با تمام طرفین در تماس باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا الله شما اینجوری فرض کنید اون دو جزئی که کنار هم قرار گرفتن کوچکترن، جزئی از این جزئی که بالا قرار گرفته تمام اون الف رو پوشش میده، جزئی که اینور با ب نشسته تمام ب رو هم چیکار میکنه؟ پوشش میده. این خودش یک فرضه. اگه این فرض رو بگیم، این به معنای تقسیم شدن این جزئی است که روی ملتقا نشسته دیگه، چون بعضی از او با تمام الف و بعض دیگر از او با تمام ب در تماسه. پس معلوم می شود که این خودش دارای چیه؟ این طرف و اون طرف، قابل انقسامه. خب یعنی به لحاظ این تماسی که میگیریم همین الان این قسمت بالفعل هم صورت گرفته. خب اما اگر اون نکته اون فرض رو بگیم، بگیم اینی که رو ملتقا نشسته، اینی که رو ملتقا نشسته تمامش با تمام طرفین در تماس باشه، خب این رو انا علامه توضیح نداده، ولی این نشدنی هستش مگر به تداخل این سه جز دیگه، یعنی تمام این سه جز باید یکی بشن تا این اتفاق بیفته. یعنی ما نباید دیگه سه جز مختلف داشته باشیم. اگه بخواد تمام این جزی که رو ملتقا نشسته با تمام طرفین در تماس باشه، یعنی در واقع باید بشه یگانه. خب علامه حالا در عبارت میخونیم توضیح خواهم داد. حالا این رو با چیکار کرد؟ یا باید بگیم این خلاف فرض ماست، چون فرض ما اینه که ما سه جز داریم، یه جز رو ملتقا نشسته. اینی که شما الان گفتید اصلا خلاف فرض ما هست. یا روشی رو که ابن سینا در این بحث طی کرده بگیم، بگیم وقتی اینا میخوان در هم تداخل بکنن، خب تداخل اول تداخل داریم، وسط تداخل داریم و آخر تداخل که میشه چی؟ کاملا منطبق بر هم دیگر. همین که اول تداخل و وسط تداخل و آخر تداخل داریم که میگیم تماماً دیگه با هم یگانه شدن، این نشون دهنده این هستش این اجزا قابل چی هستن؟ تجزیه هستن و به واسطه تداخل الان جز جزشون چی شده؟ مشخص شده. خب این راجع به شق اول. اجازه بدید من همین شق اول رو از روی عبارت بخونم توضیح بدم، یواش یواش شقوق بعدی رو هم توضیح بدیم. اشکال چیه؟ گفتم که این فرضی که کل اون جزئی که رو ملتقا نشسته با کل طرفین بخواد تماس داشته باشه، یعنی باید در هم تداخل بکنن. حالا ابطال این فرض به چیه؟ یا بگیم خلاف فرض اولیه ماست، یا بیان ابن سینا رو پیش بکشیم. بینید عبارت رو؟ و ایزن لیفرز جزءٌ لا یتجزا فوق جزئین کذالک. بازم به این شکل میخوایم نقد بکنیم که باید فرض بشه یه جزء نشکنی فوق دو جزء نشکن و علا ملتقا هما. این نشون میده که اون دو جزء به هم چسبیدن و این جزء روی اون ملتقاشون قرار گرفته، اون نقطه ملاقاتشون نشسته. حالا سه تا فرض، سه دسته فرض بگیم بهتره. حالا سه فرض علامه طباطبایی تنظیم کرده. این اولیش، فإن لغیه به کلهی او به بعضهی کل کلیه ما. ببینید میفرماد اگر ملاقات کنه این جزئی که روی ملتقا نشسته به تمامه، به همش یا به بعضش، خب چی رو ملاقات کنه؟ همه هر دو طرف را، نه بعض هر دو طرف را. خب اونم خودش یک فرضیه، ولی اون فرض رو تقریبا تو فضای سوم معنا میکنن، مطرح میکنن. خب اگر این جور باشه، اشکالی که به وجود میاد اینه که این تجزا، این اجزا پس تجزیه شده، یا اون جزئی که رو ملتقا نشسته این چی شده؟ تجزیه شده. علامه تمام کرده همین رو. ولی ما عرض کردیم که اگر بگیم به بعضش با کل کلی هما ارتباط برقرار کرده، این تجزا خوبه، یعنی معنا پیدا میکنه. ولی اگر بگیم که با کلش با کل طرفین ارتباط برقرار کرده، چجوری تجزا؟ این تجزا چجوری باید روشن بشه؟ اولا باید بدونیم اگر این اتفاق بیفته، یعنی اینا باید در هم تداخل بکنن، غیر از این فرض نداره. خب حالا برای بطلان این وجه اگر بخوایم حتما از لفظ تجزای علامه استفاده بکنیم، باید بیان کی رو بیاریم؟ بیان ابن سینا رو بیاریم، چون ابن سینا گفت همین تداخل لازمش اینه که ابتدای تداخل داشته باشیم، وسط تداخل داشته باشیم، آخر تداخل داشته باشیم، که میشه تماماً، میشه کل با کل یکسان میشه. پس تجزا با این توضیح صدق میکنه. یا اینکه بگیم نه این خلاف فرض ماست، فرض ما اینه که این رو ملتقا نشسته، این دوتا ملاقات کردن و اون رو ملتقا نشسته. اگه اینجوری باشه دیگه این تداخل معنا نخواهد داشت، که بس خلاف فرض میشه، نباید بگیم تجزا. هیچی، میگیم تداخل وقتی میخواد بکنه، پس این دو جزئی که میخوام تداخل بکنن اول تداخل، نه نه همین به هم چسبیدن، تداخل که میخواد بکنه پس معلوم میشه که سه مرحله، یکی به هم میچسبن، یکی میره توش، یکی با هم کاملا یکسان میشه. درسته؟ خب و این لغی به کلهی کل عهدم. حالا یه فرض دومی که یعنی دسته دیگری رو که جناب علامه در نظر گرفته این استش که اینی که رو ملتقا نشسته تماماً با تمام یکی از طرفین فقط ملاقات کنه، مثلا با طرف الف یا با طرف ب، اصلا با دیگری اصلا ملاقات نداشته باشه. آره؟ کدوم قبلی رو میگی؟ حالا میخوام همینو بگم، یعنی اولا خلاف فرض میشه، فرض ما سه جز بود، یکی رو ملتقا نشسته بود، اگه بگیم تداخل کامل میشه فرض اولیه ما خراب میشه، مثلا میشه یک جز، درسته؟ همیشه تمام در هم تداخل میکنن، حفظ اون جزئیات که ندارن، پس به هم میخوره فرض ما، یا اینجوری باطل کنیم یا بیان ابن سینا. حالا پس این فرض چی بود؟ این فرض این بود که بگیم این رو که رو ملتقا نشسته با یکی از طرفین به نحو کامل تماس برقرار بکنه. خب این اولا یعنی چی؟ یعنی تداخل جزئی رو که رو ملتقا نشسته با جزء طرف الف یا با جزء طرف ب. خب این چه مشکلی ایجاد میکنه؟ این که اصلا با فرض ما مخالفه، چون فرض ما این بود که این جزء روی ملتقا بنشینه. اینجا علامه دینی تصریح کرده فرض ما این بود که روی ملتقا بنشینه، اینی که شما تصریح کردید روی ملتقا نمینشینه، که این میاد یکی میشه با طرف الف، حالا در تماس میشه با طرف ب، یا یکی میشه با طرف ب در تماس میشه با طرف الف، خلاف فرض ما پیش میاد. و ان لقیه، چی لقیه؟ اون جزئی که رو ملتقا نشسته به کلهی تماماً، خب ملاقات بکنه چی را؟ کل عهده ما، نه هر دو تارها، یعنی تمام یکی از طرفین را. این کل رو با تمام معنا کنید، نه با هر دو، منظور از با هر دو نیست، تمام یکی از طرفین را. اون کل و کلیه ما رو هم چیزی معنا کردیم، نه اینکه تماس داشته باشه با هر دوتا، تماس داشته باشه با تمام هر دوتا. قبلیه اینجا هم که میگیم یعنی تمام جزئی رو که رو ملتقا نشسته با تمام یکی از طرفین در تماس باشه فقط، اصلا با دیگری به این شکل ارتباط نداشته باشه. خب فلیس علی الملتقا، پس این جزئی که رو ملتقا نشسته دیگه نگو رو ملتقا نشسته، فلیس علی الملتقا، وقت فرض علی، در حالی که فرض شده که رو چی نشسته؟ روی ملتقا نشسته، پس خلاف فرض پیش میاد. خب اینم قسمت دوم فرضی که علامه کرده. و اما قسمت سوم، قسمت سوم این استش که بگیم این جزئی که رو ملتقا نشسته به تمام خودش یا به بعض خودش با بعض طرفین در تماسه. این جزئی که رو ملتقا نشسته با تمامش یا با بعضش با بعض طرفین در تماسه. خب اگه این فرض رو مطرح بکنیم که در دل خودش البته فروزی داشت، اگر این فضا رو مطرح بکنیم در واقع به معنای این استش که ما اجزا رو برای جزء ملتقا چه کردیم؟ قبول کردیم. چنانچه اجزا رو برای جزء ملتقی، جزئی که روی ملتقا نشسته قبول کردیم، اجزا رو برای طرفین هم قبول کردیم، گفتیم چون این جزئی که رو ملتقا نشسته با بعض طرفین در تماسه نه با کل طرفین، پس معلومه اون اجزای دیگه هم داره. ببینید و این لغیه به کلی، اگر این رو که رو ملتقا نشسته تماماً او به بعضه یا به بعضش، خب لغیه من کل منهما شیئاً، از هر یک از طرفین یه بخشش رو ملاقات کنه نه تمامش رو، اگه اینجور بشه انقسم و انقسم جمیعاً، همون جزئی که رو ملتقا نشسته در واقع تقسیم میشه، هم اون دو جزئی رو که با هم دیگه تماس گرفته بودن در یک نقطه، اون دوتا هم به واسطه اینکه این جزء رو ملتقا نشسته تقسیم میپذیرن، جمیعاً همشون تقسیم میپذیرن، منقسم میشن. خیلی خوب، ما سه تا بیان برای رد اجزای لایتجزا آوردیم، اما بیانات منحصر به این نیست. اسفار جلد 5 صفحه 36 و 37 میتونیم مراجعه بکنیم. و قد اوردو فی بطلان الجزء الذی لایتجزا وجوها من البراهین و هی کثیره مذکوره فی کتبهم. اسفار جلد 5 صفحه 36 و 37. خب پس قول اول که مال جمهور متکلمین بود به این شکل مورد نقد قرار گرفت. حالا قول دوم، قول دوم منسوب نظام بود. نظام هم حرف متکلمین میزد، فقط یه نقطهش فرق داشت. متکلمین میگفتن اون اجزای بالفعل متناهی است، ولی ایشون میگه چیه؟ نامتناهیه. قال علامه تکلیفش واضحه، میگه همه ایرادهایی رو که به جمهور متکلمین گرفتیم در نفی جزء لایتجزا بر قول منسوب به نظام هم وارده، مضاف بر اون یه اشکال دیگر هم وارده. و اون اشکال اینه که شما میگید این اجزای بالفعل چیه؟ بی‌نهایته. خب اگر اجزای بالفعل و بی‌نهایت، ما سوال میکنیم این اجزای بالفعل آیا حجم دارن یا ندارن؟ قطعا شما نمیتونید بگید حجم ندارن، چون اگه حجم نداشته باشن چجوری میشه بعد از چیزهایی رو که حجم ندارن ولو بی‌نهایت یک جسم حجیم درست بشه؟ پس اون هیچ. پس قطعا باید بگید که این اجزا چی دارن؟ حجم دارن. اگر اجزا حجم داشته باشن ولو حجمشون بسیار بسیار ریز باشه، ولی وقتی او رو ضرب داره چی میکنید؟ بی‌نهایت که میکنید، قطعا سر از چی در میاره؟ سر از حجم بی‌نهایت در میاره. چون بالفعل ها بالقوه نبود، اجزاء بالفعلی که حجم دارن هر چی هم کوچیک باشه، ولی شما میگید بی‌نهایت که شد دیگه حجم محدود نداره، باید حجمش نامحدود بشه، در حالی که حجمش چیه؟ محدوده. ببینید، و اما القول الثانی المنسوب الى النظام و هو ان الجسم مركب من اجزاء لا تتجزا، بله، من اجزاء لا تتجزا غیر متناهیه. اما قول دوم که منسوب به نظام است و اونی که جسم مرکب از اجزای نشکنی هستش که غیر متناهیه، اجزاء نشکنگی یعنی بالفعل، اجزاء بالفعل صاحب اوزا قابل اشاره حسیه و غیر متناهی. خب اشکال این چیه؟ فیرد و علیه ما یرد و علی القول الاول، هرچی اشکال بر اون قول اول کردیم بر این هم هست، مضافاً الی ان عدم تناهی الاجزاء علی تقدیر کونها ذوات حجمن، مضاف بر این که غیر متناهی بودن این اجزای بالفعل در فرضی که این اجزای بالفعل رو ما چی بدونیم؟ ذوات حجم بدونیم. چرا اون فرض دیگر رو نگفته؟ چون نمیتونه اون حرف رو بزنه بگه ذوات حجم نیستن. میتونست علامه به شکل تفکیکی برخورد کنه ها، یعنی به این شکل بگه که آیا ذوات حجم میدونید یا ذوات حجم نمیدونید، اما اون فرض چون خیلی باطله گفته مثلا ایشون خودش اونو باطل میدونه که ذوات حجم نباشن، پس ذوات حجمه. حالا علا تقدیری که اینها ذوات حجم باشن، یوجب و کون الجسم المتکون من اجتماعها غیر متناهل حجم، موجب می شود که جسمی که متشکل میشه، ساخته میشه از اجتماع چنین اجزاء بالفعلی، این جسمی که در نگاه حس انظر حسی درست میشه و الان ما داشتیم روی اون مطالعه میکردیم و گفتیم اجزای بی‌نهایت داره، این جسم متکون از اجتماع اینها باید غیر متناهل حجم باشه به ضروره، بالبداهه، و ضرورتو تدفعه، در حالی که ضرورت یعنی بداهت دفع میکند این معنا را، بداهت حسی که ما داریم دفع میکند. خب اینم قول دوم. و اما قول سوم که منسوب به زیمیقراطیس بود. قول سوم چی بود؟ قول سوم این بود که جسم، این جسمی که ما در ظاهر به نحوی یک پارچه او رو حس میکنیم، جسم متشکل از اجزاء بالفعل هستش که این اجزای بالفعل متناهی هن، ولیکن قابلیت انقسام وهمی و عقلی رو دارن تا بی نهایت. خب این قول قوی تر از قول متکلمین این هاست. این اجزا بالفعله، ولی این اجزا که بالفعل هستش صغار صلبن از بس کوچیک و سفت هستن، اینا قابل تقسیم خارجی نیستن، ولیکن می شود که وهمن و عقلن اونا رو تا بی نهایت چکار کرد؟ تقسیم کرد. این قول منسوب به زیمیقراطیس هست. علامه طباطبایی در نقد نسبت به این قول دو تا بیان مطرح میکنه. یک بیان اینه که ببینید حداکثر کاری که شما تو این نظریه کردید اینه که گفتید این جسمهای محسوسی که شما مشاهده میکنید دارای اتصال جوهری نیستش. این جسمهایی رو که الان مشاهده میکنید اینها متشکل است از چی؟ از اجزاء صغار صلبه. یعنی قول شما میخواد بگه اینا اجسام ثانویه، یه اجسام اولیه ای داریم که اون اجسام اولیه اتفاقا مطابق نظر شما حکما چیه؟ صاحب اتصال جوهریه، بیش از این که نیست. شما در حقیقت فقط یک تفاوت ایجاد کرد نظر شما، و اون این که آقا این که شما جسم میبینید، اون جسمی که شما انتظار دارید این نیست. اون کوچولو کوچولوهایی که مجموعاً کنار هم دیگه قرار گرفتن این جسم محسوس رو برای شما درست کردن، اون کوچولوها در واقع همونی هستش که شما میگید. یعنی تعریف حکما از این جسم محسوس میره به طرف اون جسمهای کوچیک. پس بنابراین این یک نکته ای رو که علامه راجع به این دیدگاه مطرح میکنه. دیدگاه دیگر، نقد دیگر این هستش که شما بالاخره تکلیف قول حکما را که میگن جسمی که صاحب اتصال جوهری هست مرکب است از ماده و صورت جسمی، او رو هم مشخص نکردید. نهایت حرفتون این استش که اون اجزای صغار صلبه به ظاهر باید شما بگید فقط صاحب صورت اتصالی هستن، یعنی امتداد جوهری دارن، یعنی ماده ندارن، در حالی که ما بعداً اثبات خواهیم کرد در حقیقت جسم علاوه بر صورت جوهری، صورت اتصالی جوهری، ماده هم قرار دارن. البته این بیان دوم رو مگر اینکه ما نفی صریحی از زیمیقراطیس و پیروانش در این زمینه داشته باشیم، ولی ساکت هستش قولشون از این منظر، توجه که ساکت است. حد اکثر اینه که میتونیم بگیم قولشون ناقصه، باید تتمیم بشه از این منظر. حالا ببینید بیانات علامه رو. و اما القول الثالث المنسوب الى زیمیقراطیس، که قول سومی که منسوب است به زیمیقراطیس این هستش که و هو خب اون قول چیه؟ این قولی که منسوب به ایناست چیه؟ و هو ان الجسم مرکب من اجزاء صغار صلبه، اینا مرکب از اجزاء کوچول خیلی کوچیکی که سخت هستن، لا تتجزا خارجن، خارجن تقسیم نمیشن، و این جاز ان تتجزا وهمن و عقلا تا بی‌نهایت. حالا اشکال این قول چیه؟ دو تا اشکال علامه بهش گرفته. یک، ففیه ان هذه الاجزاء لا محاله جواهر و ذوات و حجم فتكون اجساما ذوات اتصال جوهری. خب اون چیزی که در این قول هستش اینه که این اجزاء صغار صلبه که شما در نظر گرفتید قطعا باید ما بگیم اینا چی هستن؟ اینا جوهرهایی هستن که دارای حجمن، و چون جوهرهای دارای حجمن پس قطعا اونا چی هستن؟ اجسامن، خود اونها اجسامن، ذوات اتصال جوهری، که اون اجسام کوچولوها اونا دارای اتصال جوهری هن. بله، تتعلف منها الاجسام المحسوسه، که این اجسام محسوسه از اونا ساخته میشه. پس شما نباید بگید، یعنی اشکال اول من یه جور دیگه بگم شاید وارد تر باشه، شما نباید بگید جسم متشکل از اجزاء متناهی هست، نباید این حرف بزنید. باید بگید چی؟ جسم های محسوس متشکل از اجزاء متناهی است، اجزای بالفعل متناهیه. نباید بگید الجسم کذا، چون در خود نظریه شما نهفته شده که ما این جسم های ریز دیگه متشکل از اجزای بالفعل که نیستش، که خود اون جسم ها اونها جسمن، دارای حجمن، جسمن، ولی اونها دیگه دارای اجزا نیستن. پس نباید به طور کل بگید الجسم ها کذا، باید بگید این جسم های محسوس اینجوریه. به بیان دیگر، یعنی این اشکال عمیق ها، به بیان دیگر شما با این بیانتون حقیقت جسم رو تبیین نکردید. شما فقط یه چیزی گفتید، گفتید این اجسام محسوس رو فکر نکن اینجوریه، اصل حقیقت جسم اون جسمای کوچولوئه. پس در این قسمت باز شما هماهنگ هستید با دیگران که جسم رو یه حقیقت اتصالی میدونید. خب فالذی یثبته هذا القول ان ها هنا عجز، اونی که این قول ثابت میکنه اینه، فالذی یثبته هذا القول ان ها هنا اجساما اولیه هی مبادی هذه الاجسام المحسوسه، اونی که این قول اثبات میکنه اینه که در اینجا ما اجسام اولیه داریم که اینا مبادی این اجسام محسوس هستن. این حرف شماست. خیلی خوب، حالا راجع به این آیا این معنا رو ما باید بپذیریم یا نپذیریم، تو نقد و بررسی اقوال دیگه علامه نکته های خوبی داره، حالا اونجا رسیدیم توضیح میدیم. آیا این همین مقدار رو باید بپذیریم، بگیم جسم محسوس متشکل از اجزای بالفعل، اینو باید بپذیریم، یا نه این رو قبول نکنیم، چی کار بکنیم؟ کلماتی میاد که در ادامه خواهیم داشت. پس این یک نقد. نقد دیگر، الا ان هذا القول لا يتبين به نفي الهيولا و ابطال تركب الجسم منها و من الصوره الجسميه، علاوه بر این که تو این قول روشن نشد، به واسطه این قول روشن نشد نفی هیولای اولا و ماده و ابطال ترکیب جسم از هیولا و از صورت جسمی آنچنان که حکما میگن. خب یعنی اگر دقت کنیم شاید از بیان علامه هم در بیاد، یعنی این قول ناقص است از این جهت، چون صاحب این قول که نمیخواست با این قول ابطال چی بکنه؟ هیولا بکنه، بنابر اون چی که الان نقل شده و ما داریم میبینیم. الا ان هذا القول لا يتبين به نفي الهيولا و ابطال و ترکب الجسم منها و من صورت الجسميه و سياتي اثباتها في الفصل التالي، و در فصل بعدی اثبات هیولای اولا و ماده نخستین خواهد اومد. پس بنابر این اگر میبینید این فیولون نگاه کنید، الان الله میخواد به گردن اینا بندازه که ظاهر کلمات شما نفی هیولاست، چون فقط اون صورت اتصالی صغار صلب و اینا رو در نظر گرفتید، کنه متضمن از قول شما ابطال هیولا رو، در حالی که ما بعداً اثبات میکنیم چرا همراهی جسم رو با هیولا. فیعولو یعنی قول شما بر میگرده، ظاهر حرف شما بگونه هستش که قول شما بر میگرده الى اثبات صورت الجسمی للاجسام الاولیه التي هي مبادی هاز الاجسام المحسوسه و الیها تنتهی به تجزیه، تمام دیگه هیولا نداره. قول شما بر میگرده به این که مثل قول افلاطون میشه. قول افلاطون چی بود؟ فقط ما صورت جسمیه داریم. بله، فرق بین قول افلاطون و قول شما این بود که شما این اجسام محسوسه رو به این شکل قبول ندارید، ایشون اجسام محسوسه رو به همین شکل قبول داشت. ولی در نهایت وقتی راجع به حقیقت جسم که میخواید بحث بکنید، حقیقت اونی که واقعا جسمه بحث بکنید، هر دو یکسان هستید، میگی صورت جسمیه، هیولا دیگه مطرح نمیشه. فیعولو نظر شما برمیگرده به این اثبات صورت جسمی برای اجسام اولیه‌ای که اینا مبادی این اجسام محسوسه هستن و الیها به این صورت جسمیه تنتهی به تجزیه، تنتهی زمین برمیگرده به این اجسام محسوسه، با تجزیه اجسام محسوسه منتهی میشه به چی؟ به همون صورت جسمیه. خب اینم پس نقد قول سوم. و اما قول چهارم، قول چهارم چی بود؟ قول چهارم منصوب به شهرستانی بود. شهرستانی میگفت که در واقع جسم همین حالت اتصالی که در حس داره واقعا هم همین جوریه، ولی قابلیت تقسیم به اجزا دارد، نه به نحو نامتناهی بلکه به نحو متناهی. نقد الان واضحه، میگه ممکنه که اجزاء به نحو تقسیم خارجی متناهی باشه، ولی اجزاء به نحو تقسیم حالا وهمی هم ممکنه بگیم متناهیه، ولی عقلیش دیگه متناهی نیستش. پس بنابراین انقسام پذیری عقلی که تا بی نهایت قطعا پیش میره مبطل دیدگاه منصوب به شهرستانی. و اما القول الرابع المنصوب الى شهرستانی، معنی حالا ممکنه قول شهرستانی نباشه ولی ایراد نداره، چون اشتباه نکنم ایشون تو مدار نحل بلایی بر سر این فلاسفه و اینا آورده، انقدر اینا رو دستجات و ملل و نحل و اینها درست کرده براشون که خب اینجا هم شاید بگیم که حقش هست که به این شکلش. و اما القول الرابع المنصوب الى شهرستانی و هو کون الجسم متصلا واحدا کما فی الحس یقبل القسمت الى اجزاء متناهیه، قول چهارم که منصوب به ایشون است و قولش هم اینیست که در گفتیم و توضیح دادیم، اشکالش چیه؟ ففیه ان لازمه وقوف القسمت العقلیه، پس تقسیم عقلی باید وایسته، یعنی تقسیم عقلی هم باید متناهی باشه. حالا میپذیریم تقسیم خارجی متناهیه میتونه باشه، تقسیم وهمی هم میتونه متناهی باشه، ولی تقسیم عقلی دیگه نمیپذیریم، این چی باشه؟ متناهی باشه. تقسیم عقلی تا بی‌نهایت جلو میره، ولی قول شما میخواد بگه تقسیم عقلی هم متناهی هست و هو ضروری البطلان. اینم قول چهار. و اما قول پنجام، قول پنجام قول افلاطون. افلاطون چی میگفت؟ افلاطون میگفت جسم چنانچه در حس یک واحد متصل هستش، واقعا هم همین جوری هستش، منتها متشکل هست فقط از صورت امتدادی جوهری، دیگه هیولا و ماده نخستین به اون معنایی که شما حکمای مشا ارسطویان میخواهید تصویر بکنید به اون شکل نیستش. نقد این قول چیه؟ نقد این قول مطالبی است که در فصل بعد خواهیم آورد در اثبات هیولای اولا. اگر اونجا تونستیم اثبات بکنیم هیولای اولا برای جسم را، طبیعتاً این قول چی میشه؟ رد خواهد شد. اگر نتونستیم اثبات بکنیم این رد هم رد خواهد شد. و اما القول الخامس المنصوب الى افلاطون و هو کون الجسم جوهرا بسیطا، نه مرکب از حیولا و صورت جسمی، نه، جوهر بسیطه. و این جوهر بسیط چیه؟ و هو الاتصال الجوهری القابل للقسمه الى غیر النهایه. خب اما این قول ففیه، نه خب دو تا اشکال علامه طباطبایی به قول افلاطون گرفته، من یکیش رو گفتم، حالا دومیش که رسیدیم توضیح میدم. ففیه من او کون الجسم بسیطن، شما میگی جسم بسیط است، فقط صورت جسمی است، حیولا نداره. ما میگیم نه، این حرف درست نیست. چرا؟ لما سیوافی که من اثبات الهیولا للجسم، فصل 5 فصل بعدی، به خاطر اون چرا که خواهد اومد از اثبات هیولا برای جسم. این یک نقد راجع به افلاطون. و اما نقد دوم اینه که چطور شما میگید که این جسم، همین جسم محسوس، حقیقتش همین حالت اتصالی داره؟ خب ممکنه واقعا متصل نباشه، بلکه از اجزاء صغار صلبه تشکیل شده باشه، چنانچه زیمغراتیس میگه. دلیل شما بر این معنا چیه؟ خب با توجه به این که، حالا بعداً ایشون توضیح میده، با توجه به این که حس برخی از تسامحات و اینها هم درش راه داره، برخی از تسامحات درش راه داره، برخی از خطاها درش راه داره، چطور شما میگید که واقعاً جسم همون گونه هستش که در حس من دارم میبینم یک پارچه است، واقعاً هم همین جوریه؟ اینم اشکال دوم. الا ان فی کون الاتصال الجوهری الذی للجسم هو ما یناله الحس من الاجسام المحسوسه. مزد میخوام، این کلامن اسم برای ان است، یعنی بعد از محسوسه یه ویرگول بذارید. الا ان فی کون الاتصال الجوهری الذی للجسم هو ما یناله الحس من الاجسام المحسوسه کلامن سیاتی ان شاء الله. علاوه بر این که در این که اتصال جوهری که برای جسم هستش، این اتصال جوهری همون گونه ای باشه که حس از اجسام محسوسه او رو در میابه و با او برخورد میکنه، این که اتصال جوهری همون گونه ای باشه که حس میفهمه، تو این نکته کلامی هست، اشکالی هست. همین نکته بود که عرض کردم، کلامی هستش که خواهد اومد در کتاب ما، صفحه همین صفحه بعد، سطر 20، صفحه 98 سطر 20 میاد، کلاما سیاتی ان شاء الله. پس اینم شد قول پنجم و رد قول پنجم. و اما قول ششم، قول ششم منسوب به شیخ اشراق بود. شیخ اشراق میگفت حقیقت جسم متشکل است از ماده و جسم تعلیمی. من خلاصه اون چرا که الله میخواد در نقد این قول بگرز بکنم مت بخونیم. خلاصه حرف این استش که علامه طباطبایی میفرماد ایشون میان اتصال جوهری با اتصال کمی خلط کرده. اتصال کمی که جسم تعلیمی هستش رو به جای اتصال جوهری در نظر گرفته. این خلط موجب پدید آمدن چنین قولی شده. الان میگه وقتی شما میگید جسم متشکل است از ماده و جسم تعلیمی، جسم تعلیمی یک مقداره، مقدار عرضیه، مقدار عرضی امکان تحقق نداره مگر اینکه ما در اونجا یک مقدار مبهم جوهری داشته باشیم. اون مقدار مبهم جوهری زمین ساز وقوع جسم تعلیمی و مقدار متعین جسم تعلیمی، یعنی مقدار معین. بعد برای اینکه این بحثی مقدار توضیح داده بشه، الله میاد این دوتا امتداد رو، یعنی امتداد جوهری و امتداد عرضی رو واضح میکنه. امتداد و اتصال جوهری چیه؟ امتداد و اتصال مقداری کمی چیه؟ ایشون مثال میزنه، میگه اگه شما یه مقدار موم رو بیارید در نظر بگیرید، میبینید این موم رو ابتدا به شکل کره در آوردید، بعد به شکل استوانه در آوردید، بعد به شکل مکعب مثلث در آوردید، بعد به شکل چی؟ مکعب مربع در آوردید، درسته؟ ببینید ایشون میگه نگاه کنید، یک چیز واحدی در همه اینا هستش بدون اینکه هیچ گونه تغییری درش به وجود بیاد. اون چیز واحد چیه؟ همون حجم مبهم. اون حجم مبهم در همه اینها مشترک هستش و هیچ تغییری درش ایجاد نمیشه. ولی یه چیزی هستش که هی تغییر میکنه و اون جسم تعلیمیه که یه بار به شکل کره است، یه بار به شکل مکعب مربع است، یه بار به شکل مکعب مثلث و هی داره تغییر میکنه. اون چیزی که مبهم است و ثابته به اون میگیم اتصال جوهری. اینی رو که داره تغییر میکنه به این میگیم جسم تعلیمی. تفاوتی رو که الان، یعنی مشکلی رو که در بیان جناب شیخ اشراق است، اینی که میان اون جسم تعلیمی و اون مقدار مبهم که اتصال جوهری استش چه کرده؟ خلط کرده. بعد علامه استشهاد میکنه به کلامی از جناب ابن سینا. من تا یه نکته عرض بکنم اینجا، و اون نکته اینه که ما در بحث امتداد سه تا امتداد داریم و اتفاقا اون استشهادی که ایشون به کلام ابن سینا کرده حاکی از این معناست و یعنی اشکال زیادی اینجا عبارت علامه داره. سه تا امتداد ما اینجا داریم. ببینید، یک امتداد که اونو میگیم امتداد جوهری، اصل قابلیت ابعاد ثلاثه است. حالا میخواد بزرگ باشه، میخواد کوچیک باشه، هر چی باشه تفاوتی در او ایجاد نمیشه. ببینید، همون شمعی که ایشون مثال زد، مومی که مثال زد، شما فرض کنید که یک کیلوگرم موم رو در دست خودتون بگیرید، شما هر چی این رو تکه تکه هم بکنید اون امتداد جوهری از بین نمیره. چون امتداد جوهری یعنی چی؟ یعنی قابلیت ابعاد ثلاثه. همین بزرگی و کوچیکی و اینها موجب از میان رفتن او نمیشه. ولیکن یک امتداد دیگر داریم، امتداد کمی مبهم. اون چیه؟ این یک کیلوگرم مومی که گرفتید یه حجم خاصی داره، درسته؟ مثلا فرض کنید که 20 سانتی متر مکعبه، مثلا 20 سانتی متر مکعبه، این 20 سانتی متر مکعب هیچ وقت عوض نمیشه. البته اگر شما این موم رو دو قسمت بکنید این اتصال مبهم از بین میره، ولی اتصال جوهری از بین نمیره. اتصال جوهری از بین نمیره، ولی این اتصال مبهم چی میشه؟ از بین میره. این اتصال مبهم اون اتصال جوهری نیست، این اتصال مبهم با تکه شدن از میان میره. حالا یه اتصال مبهم ما اینجا داریم که اینم مقدار کمیه، که این مقدار کمی میتواند اشکال متعدد رو بپذیره که اونها جسمهای تعلیمی مختلفه، که این حجم مبهم در اون متعینها غالب ریزی میشه. پس در واقع ما در اینجا سه چیز داریم، سه تا امتداد هست. و خود شیخ اشراق تصریح کرده میگه من این سومی رو نمیگم، میگه من اینی که شکلش تغییر میکنه من به این نمیگم. بنابراین ما باید، میگه همون مبهمه، بنابراین ما باید بگیم ایشون میانه کم مقداری مبهم با اتصال جوهری چیکار کرده؟ خلط کرده. ببینیم گذاشته باشه. پس من توضیح این بحث رو دادم، انشاءالله جلسه بعد عبارتش رو خواهیم خوند و عبارت ابن سینا هم خواهید دید که همینی که عرض کردیم از دلش استخراج میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.